ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران برای تولید مواد یک بمب اتمی تنها به 2 ماه زمان نیاز دارد. سخنگوی کاترین اشتون از برگزاری کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 خبر داد. روسیه به اوکراین هشدار داد که استفاده از خشونت به جنگ داخلی می انجامد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوروستاد هستم. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران برای تولید مواد یک بمب اتمی از مواد هسته‌ای تنها به 2 ماه زمان نیاز دارد. آقای کری در جلسه پرسش و پاسخ مجلس سنا آمریکا گفت همه میدانند که ایران میتواند در 2 ماه به تولید مواد لازم برای یک بمب اتمی برسد. جان کری همچنین مذاکرات هسته‌ای با ایران را جدی، عمیق و با دقت توصیف کرد که هم‌اکنون در وین در جریان است. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان روز سه‌شنبه در پایتخت اتریش آغاز شد و قرار است فردا به کار خود پایان دهد. مایکل مان سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که قرار است نخستین جلسه کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 پس از پایان این دور از مذاکرات برگزار شود. مایکل مان به رادیو فردا گفت در این جلسه کارشناسان دو طرف شرکت خواهند کرد. تشکیل کمیسیون مشترک یکی از موارد مطرح شده در سند اقدام مشترک است که ایران و 5 به علاوه 1 در 3 آذر ماه سال گذشته بر سر آن توافق کردند. به گفته مایکل مان این کمیسیون مشترک 2 وظیفه دارد. یکی نظارت بر اجرای سند اقدام مشترک ژنو است و دیگری رسیدگی به مشکلاتی که ممکن است در مسیر اجرا پیش بیاید. سخنگوی کاترین اشتون گفت آنچه که اهمیت دارد این است که سند اقدام مشترک دقیق اجرا شود و افزود اکنون ما در پی یک توافق جامع و نهایی هستیم. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه به کیف هشدار داد که به کار بردن هر گونه خشونت در مناطق شرقی اوکراین منجر به بروز جنگ داخلی در این کشور خواهد شد. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه خبر داد نیروهای پلیس اوکراین 70 تن را که در شرق اوکراین دست به اشغال ساختمان‌های دولتی زده‌اند دستگیر کردند. در روزهای اخیر منطقه در شرق اوکراین شاهد اعتراضات هواخواهان روسیه بوده و دولت اوکراین در پی آن است که کنترل بر این نواحی را مجدداً به دست بگیرد. هواخواهان روسیه روز یکشنبه در شهرهای دونتسک، لانسک و خارکوف ساختمان‌های دولتی را به تسخیر خود درآورده و پرچم روسیه را بر فراز آنها برافراشتند. یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس در پرونده بابک زنجانی از حمایت گروهی بزرگ از این سرمایه‌دار زندانی ایرانی خبر داد و او را تنها ویترینی برای این گروه توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری تدبیر، امیر عباس سلطانی از اعضای کمیته‌ای که کار تحقیق و تفحص درباره پرونده بابک زنجانی را بر عهده دارد، درباره اعترافات بابک زنجانی گفت که زنجانی پیش از عید اعترافهایی مبنی بر اینکه با یک تیم کار می‌کند و اینکه او تنها ویترین این ماجراست داشته است. بابک زنجانی تاجر ایرانی در دیماه گذشته دستگیر و به زندان اوین فرستاده شد. خب در ادامه این بخش خبری، بخش 29 از مجموعه برنامه سقوط رو میشنوید، کاری از همکارم کیوان حسینی. من وحید پوروستاد در ساعت 23:30 به وقت ایران بار دیگر با شما خواهم بود با سرخط خبرها.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ شما در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 29، سقوط مصدق.
در جریان بررسی رویدادهای روز 28 مرداد شنیدیم که چگونه از صبح این روز آرام آرام گروهی به هواداری از شاه و زاهدی به خیابان آمدند و برای نخستین بار از روز 25 مرداد که شاه از کشور گریخته بود، خواستار برکناری مصدق و بازگشت شاه شدند. در این قسمت بررسی وقایع این روز تاریخی را ادامه می‌دهیم. ظهر روز 28 مرداد گویی تهران به کلی چهره تازه یافته بود و دیگر از ایرانیان عاشق مصدق که می‌خواستند نفتشان ملی شود و انگلیسی‌ها از کشور اخراج شوند خبری نبود. روز که به نیمه رسید، تانک‌های آماده برای به زیر کشیدن مصدق به پشتیبانی از جمعیت معترض به خیابان آمدند و همزمان عده‌ای همراه با شعارهای جاوید شاه و زنده باد زاهدی به سوی ساختمان رادیو حرکت کردند. خود فضل الله زاهدی، نظامی سابق و سناتوری که به حکم شاه خود را نخست وزیر قانونی می‌خواند، این جمعیت را همراهی می‌کرد. این گروه بدون هیچ مقاومتی ساختمان رادیو را تسخیر کرد. معترضان برخلاف مصدق که در تمام این ساعات از رادیو هیچ بهره‌ای نبرده بود، سراسیمه میکروفون رادیو را روشن کردند. چنانکه اردشیر زاهدی در کتاب خاطراتش نوشته، فشار جمعیت موجب شد تا پدرش با تأخیر به استودیوی پخش رادیو برسد. میکروفون که باز شد، عوض زاهدی، مهدی میراشرافی، نماینده مردم تهران که خود زمانی از طرفداران نهضت ملی کردن نفت بود، با هیجان سکوت بی سابقه رادیو را با این جملات شکست.
الو الو، اینجا تهران، مردم، خبر و بشارت آمین، جمع در این خیلی دیگر جایشتر جاهدی نخورت وزید قیام شاهنشاه را برای شما قرائت می کند. متعدد خائن فراد کرده است. بزارم مطلب در تهران امروز مصدق خائن به مسلسل دسته.
ساختمان‌های دولتی یکی پس از دیگری به تسخیر هواداران زاهدی درآمدند و در نهایت نبردی خونین در برابر خانه شماره 109 خیابان کاخ آغاز شد. مدت‌ها بود که این خانه به دفتر نخست وزیر تبدیل شده بود و جلسات هیئت دولت نیز در آنجا برگزار می‌شدند. محمد مصدق با وفادارترین یارانش در خانه خودش با حمله قوای نظامی طرفداران شاه و زاهدی روبرو شد. شرح آنچه در برابر خانه مصدق رخ داد را از کوروش زعیم بشنویم، پژوهشگر هوادار مصدق و عضو کنونی شورای مرکزی جبهه ملی.
در اون هنگام دکتر مصدق و شماری از اعضای جبهه ملی و وزیران جلسه داشتن در خانه‌اش. نگهبان این خانه با سرهنگ عزت الله ممتاز بود. ساعت 2:45 سربازان گارد شاهنشاهی از کاخ مرمر به سوی خانه مصدق آتش مسلسل خمپاره می‌گشایند. ساعت 4 بعد از ظهر تیراندازی و زد و خورد در پیرامون خانه مصدق کم کم به یک جنگ تمام عیار تبدیل شده بود. مهاجمان قصد داشتن به درون خانه نفوذ بکنن و مصدق و یارانشو به قتل برسونن، ولی پایداری افسران سربازان نگهبان خانه مصدق واقعا اسطوره شجاعت و مهارت در دفاع و فداکاری میان پرستی بود. همزمان چند تاک دیگه به کمک مهاجمان میان. تا حالا 27 تانک خانه مصدق رو محاصره کردند و گلوله های تانک و خمپاره و مسلسل خرابی های زیادی رو به خانه وارد میاره. مصدق در خاطراتش می نویسه که ساعت 4:30 بعد از ظهر 28 مرداد آقای سرتیپ فولادوند برای گرفتن استعفا از این جانب به خانه من آمدند. چون امکان نداشت من استعفا بدهم و هدف ملت ایران را از بین ببرم، گفتم که باید کشته شوم. ساعت 5 بعد از ظهر حمله واقعی به خانه آغاز میشه. جنگ خانه نخست وزیر ساعت‌ها ادامه پیدا میکنه. سرهنگ ممتاز میدونست که در نهایت شکست خواهند خورد. بنابراین در اواخر شب سربازانش رو یکی یکی آزاد میکنه تا از میدان آتش دور بشن. نریمان به مصدق میگه که دشمن میخواد ما رو بکشه، بهتر ما خودمون خودکشی کنه. مصدق میگه که نمیخوام هیچ کدوم از شما کشته بشید، بهتر همه برید و منو تنها بذارید. یاران میخوان که مصدق رو هم با خودشون ببرن. مصدق خیلی آرام بدون عجله به حیات میره با یارانش و از یک نردبان به خانه همسایه میرن. سرهنگ ممتاز به آخرین لحظه میمونه و تا آخرین گلوله‌اش رو شلیک میکنه. گلوله باران خونه تا پاسی از شب ادامه داشت تا اینکه دیوارهای خونه فرو میریزه و تانک‌ها وارد خونه میشن. چاقوکش‌ها و اوباش با چاقو و چماق و خنجر و زنجیر به درون خانه یورش میبرن تا مصدق و یارانشون رو پیدا کنن و اونا رو بکشن. ولی اونا رفته بودن. اوباش به غارت خونه میپردازن و بعد از غارتگریشون خونه رو آتش میزنن. روز 29 مرداد مصدق به یارانش گفت اونا میتونن برن و خودشون رو نجات بدن. بعد از ظهر اون روز علی‌رغم مخالفت شایگان صدیقی به دستور مصدق به شهربانی زنگ میزنن که اونها آماده دستگیر شدن هستن. یک ساعت بعد سرلشکر باتمان ولیچ به خونه مادر مهندس معزنی میاد و همه اونها رو بازداشت میکنه.
غارت خانه مصدق و تسلیم شدن اون نقطه پایان یکی از پرمناقشه ترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران است. از فردای این روز است که تا امروز دو گروه طرفداران مصدق و هواداران شاه هیچگاه با هم کنار نیامدند و از فردای این روز است که از نظر برخی ناظران پایان غم انگیز انقلاب مشروطه رقم می‌خورد، چرا که شاه زخم خورده از وقایع مرداد 32 چونان که از کشور گریخت به ایران باز نگشت. سوالات و ابهامات درباره آنچه در 28 مرداد رخ داد از خود این روز آغاز می شوند و بیش از هر چیز بی عملی هواداران مصدق. نخستین سوال این است: آن جمعیت پرشور و قدرتمند که 13 ماه قبل از این حادثه در روز 30 تیر از جان خود گذشتند و با شعار یا مرگ یا مصدق او را به دفتر نخست وزیری بازگرداندند، در روز 28 مرداد کجا بودند؟ هوشنگ نهاوندی، پژوهشگر تاریخ، معتقد است که مردم خسته شده بودند.
مصدق قطعا هنوز بسیاری از مردم دوست داشتن، ولی زندگی سخت شده بود، بحران اقتصادی بود، هر روز در خیابونهای تهران زد و خورد بود، در شهرها ناامنی بود. یکی از نزدیکان من، میدونید من اهل گیلان هستم، اهل رشت هستم، یکی از نزدیکان من در رشت حکایت میکرد، من 100% به گفته او اعتقاد دارم، که از میدان شهرداری گروهی راه افتادن به طرفداری از مصدق روز 28 مرداد به طرف پل سیغلان و دو ساعت بعد همون گروه، همون افراد فریاد جاوید شاه مرگ بر مصدق، برگشتن به میدان شهرداری و مردم برگشتن از مصدق. نه اینکه مصدق رو دوست نمی داشتن، ولی بیچاره شده بودن.
در مناقشه تاریخی 28 مرداد، میزان دخالت خارجی در تحولات این روز یکی دیگر از موضوعات کلیدی است که چونان خطکشی میان موافقان و مخالفان شاه عمل می کند و مبنای اختلاف نظری عمیق و ایدئولوژیک است. منتقدان محمد رضا شاه پهلوی برای سالیان بسیار دخالت سازمان CIA در حمایت از شاه را در این روز به عنوان مبنای عدم مشروعیت او مطرح کردند. به بیان دیگر، شاه از فردای این روز بود که برچسب آمریکایی به پیشانیش چسبید. هفته آینده در آخرین قسمت از فصل نخست سلسله برنامه‌های سقوط به مسئله کمک خارجی‌ها به مخالفان مصدق خواهیم پرداخت. آیا شاه بدون کمک خارجی نمی‌توانست به قدرت بازگردد؟ آیا مخالفان مصدق بدون کمک CIA نمی‌توانستند در روز 28 مرداد او را سرنگون کنند و به زندان بیندازند؟ قسمت 30 سقوط که آخرین قسمت فصل نخست این سلسله برنامه خواهد بود، هفته آینده در روز سه‌شنبه در ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش خواهد شد.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.